الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب در این تتمه بیان صدر المتعلهین برای کلام منقول از فتوحات که تطبیقش باقی موند، ایشون می‌فرمایند که هر ماده‌ای که بخواهد به یک صورت جدیدی تلبس پیدا بکنه و خلاصه بخواد کمال پیدا بکنه و در صورت قبلی نخواهد متوقف بماند، باید یک شبه تعفنی و یک هضم و انکساری از خودش نشون بده و درش پیدا بشه. یعنی خلاصه اگر بخواد صلابت به خرج بده، مثلا ماده یه صورتی داره، بخواد صلابت نشون بده دیگه صورت جدیدی رو نپذیره، دیگه به یک کمال بالاتری نرسه. خب در همون مرحله از کمال متوقف میشه، میخکوب میشه، ولی اگر بخواد به مرحله بالاتری ارتقا پیدا بکنه، صورت جدیدی بپذیره، باید از خودش انعطاف نشون بده، باید یک شبه تعفنی درش پیدا بشه، یعنی یک شبه تلاشی، شبه تجزیه، و باید یک هضم و انکساری، خلاصه یه افتادگی از خودش باید نشون بده، یه پذیرشی از خودش باید نشون بده تا به مرحله بالاتر برسه، تا ماده به صورت جدید متلبس بشه. مثلا یه دانه‌ای که در زمین کاشته میشه اگر بخواد تبدیل به نهال بشه، خب باید منکسر باشه، باید افتادگی بکنه، باید خلاصه هضم بشه، باید متلاشی بشه، باید خورد بشه، تا اینکه به صورت نهال و گیاه و درخت و سبزه در بیاد. خب این تلاشی با چی حاصل میشه؟ این تعفن، این شبه تعفن و تلاشی و تجزیه به وسیله چی حاصل میشه؟ به وسیله استیلاء حرارت و تسلط حرارت بر او. یعنی خلاصه باید حرارت در او تأثیر بگذاره تا اینکه تلاشی پیدا بکنه، منکسر بشه و به مرحله بالاتر برسه ماده. مثلا نطفه انسان، ماده انسان اگر بخواد مراحل نباتی رو طی بکنه، بعد به مرحله حیوانی برسه، از مرحله حیوانی به مرحله انسانی برسه، در مراحل انسانیت بخواد در دو شاخه عقل نظری و عقل عملی به کمال برسه، خب نیاز به این است که انسان یه سری حرکات بدنی داشته باشه، یه سری طاعات بدنی داشته باشه. تا در قوه عملیه به کمال برسه، یه سری طاعات و عبادات فکری داشته باشه، تحصیل معرفت بکند تا اینکه در قوه نظریه به کمال برسه. این حرکت ها را اگر انسان بخواهد انجام بده، خب باید حرارت غریزی در بدن انسان باشه تا اینکه حیاتش محفوظ باشه، تا اینکه بتونه این حرکات را انجام بده. حرارت غریزی منشأ اصلیش و اولیش حرارت خورشید هست. خلاصه خورشید باید بتابد تا این حرارت غریزی در بدن انسان حفظ بشه، تا حیات انسان محفوظ بمونه، تا انسان بتونه این حرکات رو داشته باشه تا به کمالات برسه. خلاصه همه اینها منوط است به حرکات افلاک و حرارت کواکب. باید خلاصه افلاک حرکت داشته باشد، کواکب باید اشعه داشته باشند، حرارت داشته باشند، تا اینکه یک گیاهی تبدیل بشه به مثلا یه دانه ای تبدیل بشه به درخت، به نهال، یا یه نطفه انسانی خلاصه در علم و عمل در هر دو کامل بشه، به کمال برسه. چرا؟ چون حرکت افلاک شرط عرض میکنم مخصص استعداد در ماده هستن. یعنی با حرکت افلاک است که یک استعداد خاصی در ماده حاصل میشه و یک صورت جدیدی به ماده افاضه میشه. خلاصه اینا همه در پرتو این جنبش و حرکت افلاک و تابش و شعاع و حرارت کواکب هستند. بعدم ایشون در جمع‌بندی پایانی تبیین خودشون برای کلام محی‌الدین که از سه راه تبیین کردن، اینی که الان گفتیم اون راه آخر بود، در جمع‌بندی نهایی هم می‌فرمایند که بالاخره تحصیل کمال برای انسان، چه کمال در شاخه علم و نظر، چه در شاخه عمل، چه در قوه نظری، چه در قوه عملی، اینا همه در پرتو حرارت کواکب و خورشید هست. یعنی اگر این حرارت نبود، اگر این حرکت افلاک و این حرارت کواکب و خورشید، خصوصا خورشید، اگر نبود، خلاصه این کمالات علمی و عملی برای انسان حاصل نمی‌شد، و تا کمالات علمی و عملی برای انسان حاصل نشه، از تنعمات بهشتی، از لذات جاوید بهشتی خلاصه و از تمتعات متنوع بهشتی، نعمتهای گوناگون بهشتی خلاصه خبری نیست. اگر به اونها انسان بخواد برسه، باید تحصیل کمال بکنه در شاخه علم و عمل، و تحصیل کمال هم در گروه همین حرکت افلاک و حرارت و شعاع شمس و کواکب هست. اینا خلاصه همه از فواید آتش و حرارته. پس اینجوری نیستش که ما خلاصه اون تصور منفی که از آتش داریم، حالا چه آتش دنیا، چون مثلا تا صحبت مثلا آتش میشه آتش سوزی به ذهن انسان میاد، تا صحبت آتش آخرت میشه آتش جهنم به ذهن انسان میاد. نه اینجوری نیست این تصور منفی که ما از آتش داریم، نه آتش تقوا داره، آتش خیرات و برکات داره، حتی همون آتش جهنم هم بالاخره برای اهل آتش، برای اهل جهنم چنان که در بحث خلود گذشت، برای اونام بالاخره یک خیرات و برکات و منافعی داره. ولذا محی‌الدین این باب 71 فتوحات رو به عنوان تقوای آتش، این باب رو در تقوای آتش منعقد کرده و در خصوص برکات و فواید اونم اینجور برکاتی که یعنی در حقیقت خلاصه نعمت های بهشتی هم وابسته به همین آتش دنیوی. ایشون می فرمان آتش دنیوی هم سنخش با آتش آخرت یکیه، چنان که قبلا گذشته چیزی که هست سردتر شده به صورت آتش دنیا در آمده و الا حقیقتش ماهیت آتش فرق نمی کنه. بله آتش جهنم آتش آخرت طبق روایت به 70 آب خاموش شده و سرد شده تا به صورت آتش دنیا در آمده. این چند تا سطر باقی مونده، 3-4 تا سطر من 5-6 سطر رو تطبیق کنم بریم سراغ فصل بعدی که فصل 30 هست. ایشون میفرمایند که ثم، دیگه این بیان سومیه که برای اون کلام محی‌الدین دارن، ثم بعدش هم دیگه جمع‌بندی از هر سه بیان، ثم لا یخفا علیک ان کل مادت مصورت به صورت ادنا اذا انتقلت الى ان تلبس به صورت اعلا فذلک انما یکون به ان یحصل لها به صورت حل اولا شبه التعفن و الهضم و الانکسار کالحبه المدفونه فی الارض. هر ماده‌ای که الان دارای صورتی هست مون تا یه صورت پایین‌تری، مرتبه پایین‌تری، اگر بخواد که منتقل بشه به مرتبه بالاتر که متلبس بشه به صورت بالاتر کامل‌تر، لباس صورت کامل‌تر رو بپوشونه بپوشد، فذالک انما یکون، این باید به ان یحصل لها باید حاصل بشه براش به صورت حل اولا با اون صورت اولی که داره، شبه تعفن، باید یک شبه تعفن، نه اینکه دیگه کاملا متلاشی بشه و از بین بره، باید یک مرتبه از تعفن و تلاشی و تجزیه عرض میکنم درش باید ایجاد بشه، حاصل بشه، یه شبه هضمی، یه شبه انکساری، مانند دانه‌ای که کاشته میشه در زمین و اگه دانه بخواد همونجور متسلب باقی بمونه که هیچ وقت درخت نمیشه، هیچ وقت نهال نمیشه، گیاه نمیشه. فمالم تضعف صورت و حل جمادیه ولم یتعفن باستیلاء الحرارت علیها لم تقبل صورت نباتیتا، مادامی که ضعیف نشه صورت جمادی این دانه، این حبه که صورت جمادی یعنی صورت معدنیش، ولم یتعفن به استیلاء الحرارت علیها، که این همون اشاره به اصطلاح خاصیه که درباره تعفن هست که البته با معنای لغویش هم که همون گندیده شدن و بدبو شدن باشه تناسب داره، ولم یتعفن و مادامی که تعفن پیدا نکنه به واسطه تسلط حرارت خارجی بر او، لم تقبل صورت نباتیه، این حبه تبدیل به نبات و گیاه و درخت نمیشه. و کزل قیاس و انتقالات نطفه فی اطوار هن نباتیت و الحیوانیه، مطلب در ترقیات نطفه که ماده انسانه با صورت نطفگی، در اونم مطلب همینه، در اطوار کمالی که پیدا میکنه، چه کمالاتی که در مرحله نباتی داره، از نطفه تبدیل میشه به علقه و از علقه به مضغه، و چه کمالاتی که در مرتبه حیوانی داره که اول حس لامسه پیدا میکنه تا برسه به حس سمع و بصر. و کزل حکم فی ترقیات الواقعت فی النفس، حکم در ترقیات در مرحله انسانی هم همینه. وقتی رسید به مرحله انسانی، خب نفس انسانی دو تا شاخه داره، دو تا قوه داره، دو تا بعد داره. اگر بخواد در اون بعد نظر و عمل در اون دو تا بعدم کمال پیدا بکنه، خلاصه باید یک ضعفی از خودش نشون بده که عرفا اون معنایی که برای خلق الانسان و ضعیفا میکنن همینه. خب البته حالا منافات نداره با همین معنای عرفی که برای خلق الانسان ضعیفا میشه، ولی اونم سر جای خودش یه معنام اونه، ولی اون معنایی که عرفا میکنن خلق الانسان و ضعیفا میگن به این معناست که بر مراتب سر به سر کرده عبور، یعنی خلاصه یه جوری ضعیف خلق شده، همین شبه تعفن و تلاشی و هضم و انکسار، که بتونه هی از مرتبه به مرتبه بالاتری منتقل بشه و کمال پیدا بکنه. چطور حکم ترقیات انسانی هم همینه؟ فإنها مسبوقة بانکسارات و انهزامات نفسانیه. به خاطری که این ترقیات در مرحله انسانیت هم در دو بود، اینها هم مسبوق به یک انکساراتی و یک هضمهای نفسانی، یعنی در نفس، نفس انسان باید خلاصه یه ضعفهایی داشته باشه تا ای که بتونه، خلاصه نمیشه با سرسختی نمیشه که فعنا مسبوقتون به انکسارات. حالا این انکسارات و انهزامات در نفس چجوری پدید میاد؟ منشأ الحرکات البدنیه فی النسک البدنیه و الحرکات الفکریه فی النسک العقلیه. منشأ این انکسارات و انهزامات اینا با چی به وجود میاد؟ منشأش عرض میکنم حرارت غریزی است که حیاتش محفوظ باشه و حرکت، تا حرکت بکنه تا اینکه بالاخره کمال پیدا بکنه. منشأش حرکات بدنی است در عبادات بدنی و حرکات فکری و عقلی است در عبادات عقلی. والکل منوط به حرکات الافلاک والکواکب به ازوائها. همه اینها یعنی این خلاصه حرکات بدنی و فکری، اینا وابسته است به حرکات افلاک و عرض میکنم کواکب با اشعه‌ای که دارن، با حرارتی که دارن، تا اینکه بالاخره این حرارت غریزی بدن انسان اون 37 درجه حفظ بشه تا در پرتو او حیاتش محفوظ باشه تا بتونه حرکت بکنه و خلاصه به کمال برسه. فنکشف جنبندی اینه، از این سه تا بیان معلوم شد که ان الکمالات العلمیه والعملیه للنفوس التي بها تحصل حیات و حل اخرویه و بها یتم نعیمها و غذاها و طعامها و شرابها فی الجنه انما یحصل به حرارت طبیعی به حرارت طبیعت دنیویه. معلوم شد که بالاخره کمالات علمی و عملی که انسان ها پیدا می کنن، حالا بعضیا عرض می کنم که فقط در شاخه عمل دیگه، اقسام سعادات مختلفه دیگه اینا در طی این مباحث، بعضیا در هر دو شاخه به کمال می رسن. این کمالات که برای نفوس حاصل میشه که باز حیات جاوید و اخروی و تتمیم نعمتهای بهشتی و غذا و طعام و شراب بهشتی، اینا همه باز در گرو همون کمالات علمی و عملی هست، همه این کمالات همان حاصل میشه با حرارت طبیعت دنیوی. التی هی من جوهر نار الجحیم و سنخها کما مر غیر مرتن، اون حرارت دنیوی و آتش دنیوی که جوهر و ماهیتش با آتش جهنم و سنخش و اصلش یکیه، منتها به مراتب سرد شده همونه، خاموش شده همونه، کما مر غیر مرتن، که ایشون این روایت رو عرض میکنم دوبار، حالا تا جایی که بنده یادم هست متذکر شدن در کتاب اصفا. خب لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفس حال دل ازهانی، بالاخره ماهیت در همه مراتب محفوظه، اینجوری نیست که ماهیت تغییر بکنه، در همه مراتب، چه در خارج چه در ذهن، در خارج هم چه در مرتبه طبیعت چه در مرتبه مثال و چه در مرتبه آخرت یکیه. خب فصل سیوم عنوانش تعیین محل آلام و عقوبات هست در جهنم، در آتش. حالا اولا یه آدرسی من همینجا قبل از اینکه وارد بشم در بحث این فصل، یه آدرسی کنار همین فصل سی و عنوان فصل ارجاع داده شده که حالا اونم مراجعه بفرمایید، راجع شواهد در ربوبیه طبع جدید صفحه 330 الی 332 و تعلیقت المتعله سبزواری علیها صفحه 792 و 793. این بحث رو عرض میکنم در اونجا هم بالاخره برای مثلا حالا تحقیق بیشتر میشه مراجعه کرد. توضیح عنوان فصل، حالا ترجمه عنوان فصل که خب مشخصه که اون محل آلام و عقوباتی که در جهنم هست کجاست، یعنی آلام و عقوبات جهنم خلاصه بر چی وارد میشه، بر چه محلی، بر کی وارد میشه، کی و چی خلاصه آلام و عقوبات جهنم رو میچشه، ادراک میکنه. این حالا فعلا در حد ترجمه تحت اللفظی، تا توضیح بیشترش الان معلوم میشه. صدر المتعلهین میفرمایند که همان طوری که جهنم یه ترکیبی است از دنیا و آخرت، از ماده و تجرد، همچنین محل عقوبات و آلام جهنمی هم بسیط و واحد نیست، بلکه مرکب از دو چیزه که حالا اون دو چیز گرچه یکی دو صفحه بعد عرض میکنم صدر المتعلین خواهند فرمود، تا الان ما عرض میکنیم که اون دو چیز عبارت است از نفس ناطقه و نفس حیوانی، یعنی نفس ناطقه متعلق و متصل به نفس حیوانی، این دوتا هستن که این آلام و عقوبات جهنم رو می چشن و ادراک می کنن، و الا نه بدن به تنهایی محل عقوبات و آلام جهنمه، نه نفس ناطقه به تنهایی و نه نفس حیوانی به تنهایی، بلکه ترکیبی و آمیخته ای از نفس ناطقه و نفس حیوانی. خب حالا این عرض می کنم اون کلی بحث این فصل، حالا تا خورد خورد وارد جزئیاتش بشیم. ایشون اولا فرمودن که همونطور که جهنم ترکیبی است از دنیا و آخرت، یا به تعبیر دیگر از ماده و تجرد، چون نشه دنیا مادی، نشه آخرت هم مجرد. این یعنی چی؟ توضیحش چیه؟ توضیحی که میدن اینه، میفرماین که چون ماده جهنم عبارت است از آلام و اعدام و شرور دنیوی، این ماده جهنمه، آلام و اعدام و شرور دنیوی. صورت جهنم عبارت است از ادراک این آلام و شرور و اعدام دنیوی، صورت ادراکیش، که میدونید صورت ادراکی، ادراک به طور کلی مجرده، که یعنی ماده میفته این طرف، ماده جهنم میفته طرف دنیا، چون همین آلام و اعدام و شرور دنیاییست. صورت جهنم میفته در قسمت تجرد، میفته در آخرت، او میفته در دنیا مادهش، صورتش میفته در آخرت، لذا میشه ترکیبی از دنیا و آخرت، چون صورت ادراکی، ادراک مجرده. البته این ادراکی که در اینجا گفته میشه که صورت آلام و اعدام دنیاویست، توجه دارید که این ادراک چنان که در فصل قبل گذشت ادراک حضوریه، یعنی با همون آلام یکی میشه، با خود همون آلام و اعدام و شرور دنیاوی یکی میشه. ممکن است سوالی به ذهن بیاد که خب اگر صورت ادراکی آلام و اعدام و شرور دنیوی اینها مجردن، چطور یک موجود مجرد مولم و دردناک میشه؟ آخه موجود مجرد، چون آخه دیگه در محیط تجرد که درد معنا نداره، چون محیط تجرد محیط کماله، محیط روشنیست. درد در حوزه ماده و دنیا معنا پیدا میکنه، که محیط نقص است و محیط ظلمت است و محیط تاریکی و محیط وحشت. خب اگر صورت ادراکی آلام و اعدام شرور دنیاوی مجرده که هست، و این صورت جهنمه، این چطور آزاردهنده میشه؟ مجرد که آزاری به کسی نمیرسونه، محیط تجرد که محیط آزار نیست، محیط تجرد محیط خوشی است، محیط راحتی است، محیط سعادت و نور و روشنی است. جوابش اینه که ایلام این صورت ادراکی از جهت تعلقی است که به دنیا داره. بله، این صورت صورت ادراکیه و مجرده، اما صورت ادراکی چیه؟ همون آلام و نقائص و شرور و اعدام دنیا. و چون این صورت متعلقش امور دنیوی است، یعنی آلام و اعدام شرور دنیوی است، لذا مولم میشه و آزاردهنده میشه. این توضیحی است که ایشون برای ترکیب جهنم از دنیا و آخرت میدن. ممکن است این اشکال به ذهن آقایان رسیده باشه یا اگر نرسیده الان عرض میکنم برسه. ایشون در فصل قبل، در ابتدای فصل قبل، ماده و صورت جهنم رو یه چیز دیگه گفتن. ایشون در شروع فصل 29 فرمودن که ماده جهنم نفس متعلق به امور دنیاست و صورت جهنم آلام و عرض میکنم شرور و نقایص دنیوی است. اینجوری نگفتن که ما توضیح هم دادی. الان باز اینجا دارن میفرمان که ماده جهنم آلام و شرور و اعدام دنیوی است و صورتش ادراک اون عالمه که ادراک حضوری هم است، با خود اون عالم یکی میشه. در جنبه صورت تهافتی و اختلافی وجود نداره، در جنبه بیان ماده جهنم خلاصه تعبیرات متفاوته و مختلفه در اون فصل و در این فصل. اگر این اشکال به ذهن بیاد، حل این اشکال اینه که اون ماده‌ای که اونجا گفته شد با ماده‌ای که اینجا گفته میشه معناش فرق میکنه، ولذا این دوتا کلام با هم قابل جمعن و هیچ اختلافی ندارن. اون ماده‌ای که در فصل قبل ایشون گفته میفرمونن، اون ماده به معنای عرض میکنم محل، اون ماده‌ای که اونجا میگفتن محل، همینی که الان عنوان فصل سیومه، فی تعیین محل العقوبات، محل الآلام و العقوبات فی النار، که این عقوبت ها بر کی وارد میشه؟ بر کی وارد میشه؟ بر نفس. البته نفس به تنهایی نه، نفس انسان با نفس حیوانی که داره، یعنی نفس ناطقه به تعبیر ایشون متصل به نفس حیوانی، با نفس حیوانی. خب پس اون ماده که در اونجا گفته میشد که میگفتن ماده جهنم نفس متعلق به امور دنیاست، اون ماده به معنی محل بود، همونی که عنوان این فصل سیومه. این ماده‌ای که الان در اینجا دارن میگن که ماده جهنم آلام و اشرار و اعدام دنیوی است، این به معنی متعلقه که صورت جهنم به این تعلق میگیره، چون صورت جهنم ادراک همین آلام و اعدام و شروره، یعنی تعلق پیدا میکنه به این آلام و اعدام و شرور دنیوی. پس این ماده به معنای متعلقه و این دوتا کلام با هم هیچ تنافی ندارن. خب حالا بیایم از اینجا وارد بحث اصلی بشیم که همان طوری که جهنم ترکیبی از دنیا و آخرت، ماده و تجرده، همچنین محل عقوبات جهنم هم امر واحدی نیست، اونم مرکب از دو چیزه که نفس ناطقه باشه، نفس ناطقه انسانی باشه با نفس حیوانی که انسان داره، این دوتا. وگرنه نه بدن انسان به تنهایی محل عقوبات جهنمه، نه نفس انسان به تنهایی نفس ناطقه، و نه نفس حیوانی که انسان داره به تنهایی. هیچ کدام از این سه به تنهایی محل آلام و عقوبات جهنم نیستن. خب ای تا اینجا. بعد ایشون میرن سراغ بیان این که چطور هیچ کدام از اینها به تنهایی محل عقوبت جهنم نیستن. اول از بدن شروع میکنن. بدن به تنهایی چرا محل عقوبات و آلام جهنمی نیست. یعنی چرا این درست نیست که بگیم اونی که درد میکشه و زجر میکشه در جهنم بدن؟ این درست نیست. ایشون سه تا دلیل میارن برای این که بدن به تنهایی محل عقوبات جهنم نیست. اما دلیل اول، عقوبت جهنم مثلا اگر مربوط به بدن باشه چیه؟ درد بدن چیه؟ اینه که این بدن بسوزه، تیکه تیکه بشه. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب، یعنی هی بسوزه، هی عرض میکنم خاکستر بشه، پودر بشه. دوباره که البته خداوند باز یک خلاصه پوست دیگری به وجود میاره تا اینکه هی عذاب رو بچشد، ذوق کنه. خب این بدن و ماده اگر بنا باشه که درد بکشه، دردش به اینه که یعنی انفصال پیدا بکنه، تفرق پیدا بکنه. ایشون فرمان دلیل اولی که بدن محل عقوبت نیست اینه که این انفصال و تفرق این برای بدن گواراست. و نه تنها گواراست، اصلا این انفصال و تفرق این برای بدن و ماده کماله. چون آخه درد باید یک امر ناملائم و ناسازگاری باشه، نه کمال. از کمال پیدا کردن که چیزی درد نمی کشه. این گواراست برای بدن، نه تنها گواراست، کمال. یه فتعملی در پایان این دلیل اول صدر المتعلهین دارن که وجهی که مرحوم حاجی برای اون فتعمل بیان کردن در حاشیه مربوط میشه به همین کمال بودن. اینو حالا یه علامت سوال با دروش گذاشت تا بعدن ببینیم. فعلا حالا اکتفا بکنیم به همون گوارا بودن. این گواراست برای بدن. حالا تا برسیم به این که آیا کمال است یا نیست، صدر المتعلهین میفرمان کماله، ولی بعد یک فتعملی دارن که طبق حاشیه مرحوم حاجی شاید لعل اون وجه تأمل مربوط بشه به همین کمال بودن، که این قابل تأمله، که حالا میگیم وجه تأملش. چرا گواراست برای بدن؟ چون بدن ماده است، ماده پذیرای وصل و فصله و به طور کلی پذیرای ازداده. ببینید الان شما این کتاب رو میتونید دو تا تیکش کنید، یعنی جداش کنید. میتونید دو تا تیکه مثلا باز همین کتاب رو، کاغذ رو به هم بچسبونید، وصلش کنید. نمیدونم یه ماده ای رو، یه جسمی رو شما میتونید مثلا رنگ سیاه بهش بزنید، میتونید رنگ سفید بهش بزنید، که اینا ازدادن دیگه، هر دور میپذیر. ماده پذیرای وصل و فصل. اصلا دو تا برهانی که باش هیولای اولا رو اثبات میکنن، یکیش همین برهان وصل و فصله، یکی هم برهان قوه و فعل. خب ماده اصلا کارش اینه، خوراکش اینه که وصل پیدا بکنه، فصل پیدا بکنه. اگه اینجوری نباشه که دیگه ماده نمیشه، جسم نمیشه. خب وقتی که اینجوری باشه، پس بنابراین براش گواراست. یعنی توی جهنم بدن رو تیکه تیکه کنن، متلاشی کنن، خرد کنن، بکوبن، این عروسیست برای بدن و ماده، نه اینکه درد باشه و رنج باشه. بدن به تنهایی، صحبت نفس نیست، فقط بدن باشه و بدن. این دلیل اول که بدن محل عقوبات نیست. چی؟ بله همونطوره. بله انفصال عدم وصله. خب نه، حالا گفتم اون کمال رو فعلا بذارید، اون خود ایشون یه فتم چطور گوارا نیست؟ یعنی میخوان بگن ککش نمیگزه. حالا شما بگید عدمه، باش اصلا ماده پذیرای به قول شما هم طرف وصله که امر وجودیه، هم طرف انفصال که امر عدمی، چیزی نیست که یعنی بخواد ازش مثلا ناراحت بشه بدش بیاد. الان این کاغذ و کتاب شما پاره کنین، کتاب بدش میاد، مثلا کتاب درد میکشه، زجر میکشه، نه. یا حتی بدن انسان اگر نفس رو در نظر نگیرید، نفسی باش نباشه، تیکه تیکه کن، این چی میشه؟ یعنی مثلا دردی کسی میکشه، اگر بنا بود که نفس نباشه نفس لحاظ نشه ها، ما داریم میگیم بدن به تنهایی. این یک دلیل که بدن محل عقوبات و عالم جهنم نیست. دلیل دوم اینه که در این وصل و فصلی که برای ماده و بدن پیدا میشه، که در حقیقت بله وصل و فصل دیگه، چون کل ما نزجت جلودهم، باز وصل میشه، بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. این وصل و فصلی که برای بدن پیش میاد در جهنم برای ماده، خب بدن، اون بدنی که وصل داشته موقعی که انفصال پیدا کرد دیگه باقی نمیمونه تا درد بکشه، یعنی در این مورد اصل محفوظی که نیست، کی میخواد درد بکشه؟ یه کسی باید باقی باشه تا درد بکشه. بله اگر اون کتابی که الان مثلا در حالت وصل، این بعد از این که تیکه میشه این کتاب با وصل اگر باقی باشه، خب قصه میخوره که مثلا تیکه شده دیگه، وقتی که تیکه شد دیگه اصلا اون کتابی که وصل بود دیگه رفته پیکارش، دیگه به قول شما معدوم شده دیگه، نیست. چیه که میخواد قصه بخوره؟ چیه که میخواد درد بکشه؟ در اینجا یه اصل محفوظی و باقی نیست، چون نفس رو که در نظر نمیگیریم، فقط داریم خود این بدن و ماده رو در نظر میگیریم. بله الان که نفس با همه حالات این بدن و ماده محفوظ باقیه، خب وقتی که بدن سالمه، عضو یک پارچه و متصله، هنگامی که خدای نکرده این عضو یه تفرق اجزایی پیدا میکنه، مثلا عضو انسان بریده میشه، یا مثلا خدای نکرده قطع میشه، تیکه تیکه میشه، اینجا نفس این دوتا حالت رو با هم مقایسه میکنه، یعنی هر دو حالت رو دیده، ناظره، هم حالت وصل این عضو را و هم حالا حالت تفرق این عضو را. اینجا نفس رنج میبینه، آزار میبینه، درد میکشه. اما اگر بنا باشه ماده خودش به تنهایی باشه، خب دیگه ماده وقتی وصله تا وصله هست، وقتی که دو تیکه میشه این از باب اعدام یک چیز و ایجاد دو چیزه، دیگه اون یه چیز از بین رفت، مثل یه چوب یه متری که تبدیل میکنم به دو تا چوب نیم متری، دیگه اون چوب یک متری دیگه از بین میره دیگه، اون معدوم میشه، دو تا چوب نیم متری به وجود میاد دیگه، اون چوب یک متری که الان نیست، تا یکی که بشینه دست به پشت دست بزنه قصه بخوره که من یک متر طولم بود، حالا ببین به چه روزی افتادم که مثلا شدم دو تا نیم متر. اینم دلیل دوم که بدن محل عقوبت نیست، تا برسیم به دلیل سوم. حالا تا بعدم برسیم به نفس ناطقه به تنهایی و نفس حیوانی به تنهایی، تا بعد در پایان بفرمایند که نه دو چیز محل عقوبات. فی الفصل و سلاسون ف فصل سیوم فی تعیین محل الآلام و العقوبات فی النار. میخوایم در این فصل ببینیم که اون کیه که آلام و عقوبات جهنم متوجه اونه، اونی که در جهنم درد میکشه زجر میکشه کیه. لما علمت ان حقیقت جهنم حقیقت ممزوجت من الدنیا والآخره به حسب الماده و سوره، چون که دانستی که حقیقت جهنم، هم در فصل قبل هم در فصلهای قبلتر، بالاخره در طی این مباحث معلوم شده که حقیقت جهنم یه حقیقت ترکیبیه، لذا میگفتن در مقابل دنیا و بهش مستقل نیست، داره مستقلی نیست، یه حقیقت ترکیبیه از دنیا که مادیه و آخرت که مجرده. به حسب ماده و صورت، مادهش از دنیاست، صورتش از آخرت و تجرده. چرا؟ فإن مادتها الأعدام و شرور الدنیویه، چون ماده جهنم اعدام و شرور دنیویه، نقایص دنیوی، که دنیا به ماهیت دنیا همین اعدام و شرور و نقایصه، همین محدودیت هاست و الا وجوداتی که در دنیا هست اینا که عرض میکنم بد نیست، اونش که بده اون محدودیتاشه، اون نقایصشه، کمبوداشه. و صورتها حضورها اندن نفس به صورت ادراکیت مولمت من جهت تعلقها و التفاتها به دنیا. صورت جهنم هم حضور همین اعدام و شرور دنیاویست در پیشگاه نفس با صورت ادراکی، که البته دیگه این صورت ادراکی عرض میکنم میشه ادراک حضوری که در فصل قبل گذشت، اینم اون بخش تجردی جهنمه که صورتش ادراک همین نقایص دنیویه، که این نقایص دنیوی رو ادراک میکنه. خب مجرد چطور آزاردهنده میشه؟ این صورت ادراکی مولمه از جهت متعلقش، از جهت تعلقی که داره این صورت به دنیا و التفاتی که نفس داره به دنیا، از این جهتی به خاطر متولا مجرد که بد نمیشه، مجرد که مولم نمیشه. خب لما علمت این رو فعلم ان محل العذاب و النقمه ایزن لیس امرن بسیتن کل بدن فقط او نفس ناطقه فقط او نفس الحیوانیه فقط، اون رو که دانستی این رو هم بدان، همونطور که اون ترکیبیه اینم ترکیبیه. فعلم که محل عذاب و نقمت ایزن مثل خود جهنم یه امر واحدی نیست، مثل بدن تنها یا نفس ناطقه انسان تنها یا نفس حیوانی که در انسان است که مدرک جزئیات تنها، اما بدن نیست، به سه دلیل انشاءالله فردا. صلی الله علیه.